بدود به شما همتران محترم.
نامه ها و عرض میکنم که ایمیل ها و فکس های بسیار بسیار زیادی هست که البته اینها بیشتر چون قدردانی از کارهای ما هست بنده نمیخوانم، فقط یکی از اینها خیلی لطیف بود، بنده فکر کردم که اگر پیدایش بکنم برای شما بخوانم که این هموطن عزیز چه نوشته است. البته این القابی که هست بنده لایق این القاب نیستم، بارها عرض کردم بنده طلبه هستم و طلبه خواهم بود. نوشتند خانم رامیسا: با اجازه استاد، به نظر من آقای بهرام مشیری یکی از دانشمندان بزرگ و محترم ما هستند. در پاسخ کوتاه به شعر دلم برای باغ چه می سوزده خانم فروغ فرخزاد باید بگویم کسی به فکر گلها هست، کسی به فکر ماهی ها هست، حیات خانه ما تنها نیست با وجود انسان های وارسته ای چون مشیری، که حالا همه اینها از همین گونه نامه های محبت آمیز است که عرض میکنم که بنده سپاسگزاری میکنم از فرفر این دوستان. نیازی به خوندن اینها و گرفتن وقت شما البته نیست، خواهم بود. موضوعات بسیاری هست، سوالات زیادی هست، متاسفانه وقت ما کم هست، ما چاره ای نداریم جزی که یکی از این برنامه ها رو به طور کلی ندیده بگیریم، بنشینیم همه این سوال ها رو جواب بدهیم خدمتتون، که امروز متاسفانه وقت اینها نیست، به خصوص سوالات اون هموطن محترمی که میره و نمیدونم سر خیابان با کارت زنگ میزنه بعد میدود میره بعد منزل، سه بار این کار رو کرده و به خاطر زحماتی که کشیده است و علاقه‌ای که ابراز کرده و محبتی که او راست، و این برنامه امروز هم تقدیم می‌کنیم به هموطن جوانمون. از بدیم برگردیم سر شاهنامه فردوسی و موضوع قدرت و خون و نژاد. ببینید در باب شاهنامه متاسفانه دستگاه های قدرت به وجهی کار میکردن و به ما میگفتن که این کتاب، عرض میکنم که کتابیست برای تقدیس قدرت و برای مشروعیت دادن به سلطه مطلقه و سلطنت مطلقه، این کتاب رو هم به عنوان سند ارائه می کردن. مردم ما هم که مردمان محققی نیستن که برون نگاه بکنن، یک ابیاتی از پراکنده که نقل قول کرده است استاد طوس از این آن نزید چو فرمان یزدان چو فرمان شاه، و از این داستان ها در این خانه هرگز تناسان نیی گر از شاه ایران هراسان نیی، یعنی که بخوای خوب زندگی کنی باید از شاه بترسی، از اینها می آوردن و عرض می کنم این دانش وسیع و این نگاه واقعا فلسفی و عظیم فردوسی و قضایای انسانی رو عرض می کنم که نمی گفتند و ما هم نمی دانستیم و مردم ما نمی دانستند، این هست که چهره کتاب رو بدین وجه معرفی کرده بودن. در مقابل مخالفین چپ هم البته میگفتن بله این فردوسی هم نماینده نمیدونم فئودال ها بود است و از نمیدونم منافع طبقاتی خود دفاع می کرده است و اینها، یک مرد حکیم از میکنم فقیر توسی که به دور از دربارها بدون هیچ چش داشتی ده ها سال نشسته است در فقر و انزوا، فرهنگ کشوری رو تدوین کرده و هویت کشوری رو ساخته و روحیه ملتی رو بازسازی کرده و اثری جهانی بدین وجه تولید کرده است، از این برچسب ها میزدن از دو سو کار رو خراب کرده مونن. به هر صورت اجازه بدید عرض کنم که یکی از قضایایی که باعث بدبختی و گرفتاری ما بوده است این موضوع تقدس اسپرم بوده است. اجازه فرمایید خیلی مستقیم بدون تعارف صحبت کنیم. تقدس اسپرم یعنی که یه آقای بیاد یه کاری بشود و بعد پسر او وارث او بشود. این بدبختی بزرگ در روزگار قدیم هم یقه ما رو گرفته بود، امروز هم همین موضوعات مطرح است، در روزگارهای میانه هم چنین بوده است. خدمت شما عرض کردم در روزگار ساسانیان که کار به ادوار رفت، یک بزرگی مثل بهرام چوبین پیدا شد که از خاندان شاهی نبود و او همون کسی است که با 12,000 تن به جنگ خاقان ترک رفت در شمال شرق ایران و این 500,000 نفری که به جنگ ایرانیان آمدن شکست داد و داستان او دراز است که برای دوک فرستادند و اینها، گفتم غنایم رو گرفته همش رو به شاه نداده و اینها، و بهراب آمد تیسمون رو گرفت و یک سال در اونجا نشست. اما این موبدان و هیربدان و زمینداران بزرگ که متکی بر دولت بودند و اینها در کار او کارشکنی کردند و این سخن که بهرام از نژاد شاهان نیست، اسپرم مقدس نیست، بنابراین این آقای خسرو پرویز رفته است که اولین کودتای تاریخ ایران هست، به کمک بیگانگان یعنی رومی ها لشکر کشیده، مردم از بهرام چوبین پشتیبانی نکردند. وقتی شما به شاهنامه نگاه میکنید از نوع ابیات و درخشش ابیات و هیجان سخن شما میتوانید دریابید که فردوسی به چه شخصیتهایی علاقه داشته است. و این بهرام چوبین بعد از قهرمانان اساطیری شاهنامه، بهتر است بگم قهرمانان حماسی شاهنامه مثل رستم و گیو و طوس و گودرز و اینها، علاقه بسیار زیادی به این بهرام چوبین نشان داده، چون مقام او رو در تاریخ ایران فردوسی به نیکی تشخیص داده است. می‌فرماید به بالا دراز و به اندام خشک، به گرد سرش جد موی چمشک، درشت استخوان‌ها و بینی بزرگ، سیه چرده و تندگوی و سترگ، جهانجوی چوبینه دارد لقب، هم از پهلواناش باشد نسب. یکی از این نبردهای بهرام چوبین همون ابیات فوق العاده ای که رستم به پای رزم، که فردوسی به پای رستم ریخته است در رزم رستم اشکبوس، با اندکی تغییر به پای بهرام چوبین ریخته. حالا این داستان ها بماند. گفتن بهرام از اسپرم مقدس نیست و عرض میکنم که بهرام را از ایران راندن و یک سرنوشت غم‌انگیزی داشت، او را کشتن در دوردست ها. در روزگار کریم خان هم همین گرفتاری بود و در روزگاران بعد، یعنی شایسته سالاری نبوده، از تخمه شاهان و نژاد شاهان میگفتن بایستی باشه، غیر از این هم چاره نیست، هیچ کس هم دیگر نیست. و وقتی هم به عرب به ایران آمده است، ایرانی که خلافت نمیفهمیده اما این داستان رو میفهمیده، این داستان تقدس اسپرم رو منتقل کرده است به قضیه امامت. لااقل سنی ها میگفتن آقا هر کسی لایق تر هست و هر کسی زاهد تر هست و هر کسی دانشمند تر هست بایستی امام بشود. ما ایرانی ها گفتیم خیر آقا، چون این چیزی نیست، اسپرم مقدس است، هر کس از اسپرم این ائمه باشد اون خوب است، حالا خل و چل و دیوانه هم بود فرقی نمی کند. کما اینکه پسر امام جعفر صادق اسماعیل یک آدم شرابخوار فاسد فاسقی بود که باعث کشتن افراد هم می شد. خود امام جعفر هم به او گفته است ای فاسق تو چنین کردی، در ارتباط با اینکه یک نفر به کشتن داده بود. اما ما ایرانی های حرفا به سر ما نشد، عرض میکنم اسپرم رو مقدس دانستیم و این تقدس اسپرم امروز باعث همین بدبختی و گرفتاری هاییست که ملاحظه میفرمایید. هر کسی در ایران میگه من سیدم، یک چیزی باعثی به ما میدادیم، باج میدادیم که این آقا از اسپرم نمیدونم فلان کس هست. این یک موضوع. یک موضوع، موضوع قدرت. دستگاه های حکومت به گونه ای به مردم حالی کرده بودند که این فردوسی در مقابل شاهان خم می شده، مداح شاهان است، فرقم براش نمی کرده، در حالی که چنین نیست. این درست است که استاد طوسی جز حکومت پادشاهی چیزی نمی شناخته، اما محدودیت قدرت رو به نیکی درک می کرده. حقیقتا این واژه حکیم فقط بر بالای فردوسی زیبنده است و نفر دوم خیلی خیلی از او پایین تر هست، هر کس که باشد با این لقب. منتها عرض کردم سیستم حماسی و استایل و سبک حماسی این نیست که شاعر حماسه سرا بنشیند در ماهیت قدرت سخن بگوید یا در ماهیت فضیلت‌های انسانی سخن نمی‌گوید، به جهت اینکه هزارها فرسنگ از سبک و سیاق و حماسه به دور می‌افتد. این کارها کار فیلسوف است. کاری که حماسه سرا می‌کند این فضیلت‌ها و رذیلت‌ها را در چهره قهرمانان رنگ ماده می‌زند که فهم آن برای عامه آسان باشد. یک حماسه ملی حماسه ایست و کتابی است و دفتری است که برای همه اقشار قابل فهم باشد، چنان که شاهنامه. شما برای درک شاهنامه نیازمند کتاب لغت نیستید. به همین جهت هم هست که از اشایر بختیاری و بلوچستان گرفته تا بالاترین مقام های دانشگاهی و علمای بزرگ همه شاهنامه را میخوانند و میفهمند. البته حالا تحقیقات آکادمیک هم خیلی خوب هست، میکنند که آقا این سخن ریشش در اوستا چنین بوده است اینها. اما فهم شاهنامه برای همه کس میسر هست. تعدادی نقاط هم البته منسوخ شده. حالا باری فردوسی وقتی طرح شاهنامه را ریخته به همه شاهان تعظیم نمی کند و علاقه او رو به افراد دلخواه رو ما در نوع ابیات و توصیفاتی میبینیم که این بزرگوار در کتاب عظیم شاهنامه آورده است. پادشاه عرض می کنم که مورد قبول او کیخسرو است در این کتاب شاهنامه، و اتفاقا طی داستانی که نقل فرموده که آمدن کیخسرو هست به ایران، چون می دانید کیخسرو در توران زمین بود و تخت پادشاهی ایران خالی ماند، ایرانیان آمدند گیو رو برای آوردن کیخسرو فرستادند، او رفت و کیخسرو رو به ایران آورد و مورد مخالفت واقع شد، به لحاظ اینکه گروهی گفتن او از نژاد بیگانه است. فردوسی این رو رد کرده. خردمندان شاهنامه مثل گودرز رد کردن این داستان رو، به این نشان میدهد فردوسی به مسئله نژاد چگونه می نگریسته. برای او شایستگی مهم بوده است نه نژاد. وقتی که بازگشته کیخسرو و دلیران ایران کیخسرو رو پذیرا شدن برای پادشاهی، کسی که سرپیچی کرده است طوس بوده است، طوس نوذر شاه و شه نژاد. این طوس یک مردی بود از نژاد شاهان، مردی مغرور و اندکی بیمغز و همیشه مورد شماتت پهلوانان است. ضمن اینکه او دارنده پرچم کاویان بود به لحاظ اینکه سپهسالار ایران بود. یک بخش شورانگیزی در شاهنامه هست در این ارتباط که گودرز که بزرگ خاندان گودرزیان هست پیام فرستاده است به طوس که طوس میخواست فریبرز رو به شاهی برگزیند در مقابل کیخسرو، که فریبرز از البته فریبرز کابوس شاه میگوید من این رو میخواهم چون این از نژاد ایرانی است، اما او از نژاد پشنگ است. فکر میکنم ابیاتی که در این داستان هست به لحاظ زیبایی و یک دست بودن و محاورات لطیف و فوق‌العاده سخن به پایه اعجاز رسیده است. من به قوت حافظه از این ابیات تعدادی برای شما میخوانم که گودرز چه گفت، گیف چه گفت، توست جواب داد و بعد ماجرا چه شد. فرماید از این کار گودرز شد تیز مغز، پیامی بر او فرستاد نغز. بیامد جهانجوی گیو دلیر، که چنگ یلان داشت و آهنگ شیر. گفتش که بر طوس نوذر بگوی، که هنگام شادی بهانه مجوی. دلیران و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین. میگوید برو به این طوس بگو ما همه پهلوانان و بزرگان کیخسرو به پادشاهی انتخاب کردیم، اگر تو نیایی به فرمان شاه مرا با تو کین خیزد و رزمگاه. یاد اگر نیایی بین ما جنگ خواهد شد. بعد گیو رو فرستاده است به پیش طوس و گیو با طوس صحبت کرده است، طوس زیر بار نرفته.
که میگوید در ایران پس از رستم پیلتن، سپهدار لشکر منم زنجمن. همی بی من آیین و رای آورید، جهان را به نو کدخدای آورید. نخواهم شهی از نژاد پشنگ، فسیله ننیکو بود با پلنگ.
پس شما از نژاد افراسیاب شاه آورده اید، این بدان میماند که ما فسیله یعنی گله رو در اختیار پلنگ بگذاریم. که البته گیو در اینجا پیغام رو رسانده و تهدید رو رسانده.
بدو گفت که نام ور نیو طوس، مبادا که پیچی گه زخم کوس. چو بینی سنانهای گودرزیان، از این سود جستن برآید زیان.
خلاصه تهدیدی میکنه و برمیگرده، اما تو زیر بار نمیره. بعد به لحاظی که میگوید این که خسرو از نژاد عرض میکنم افراسیاب هست و ما فریبرز رو میخوایم انتخاب بکنیم. بعد توصیف فوق العاده ای است اینجا بعد از این که پیغام به دست گودرز رسیده از کیخسرو، خیلی زیباست. میفرماید براشفت گودرز و گفت از مهان، همی توس گم باد اندر جهان. یکی تخت بر کوهه ژند پیل، ز پیروره زخشان بر سان نیل. به گردندرش ژند پیلان 200، تو گفتی به گیتی جزو شاه نیست. بر آن تخت میتافت خسرو چو ماه، ز یاقوت رخشنده بر سر کلاه. ابا طوق و با یاره و گوشوار، به دست اندرون گرزه گاوسار. نبیر پسر داشت 78، بزد کوس و آمد از ایوان به دشت. درز تهدیدی کرده بود، دنبال کردی اولتیماتوم رو به مرحله اجرا گذاشت. خودش 78 نبیره و پسر کوس جنگ زدند و به میدان آمدند. نبیره پسر داشت 78، بزد کوس آمد از ایوان به دشت. سپهدار گودرز لشکر شکن، سپاهش ز گودرزیان انجمن. از اون سو یعنی از اون سوی دیگر بیامد سپهدار طوس، ببستند بر کوهه پیل کوس. که او بود با کوس و زرین کفش، همون را بودی کاویانی درفش. بر صورت گودرزیان و کیخسرو از یک سو، طوس نوذر با پرچم کاویان از سوی دیگر مقابل شدند. دو گروه ایرانی بر سر جریان سیاسی، که یکی میگوید آقا من این از نژاد خارجی هاست و من نمیخوام که البته اینجا طوس عقب نشینی کرده و آمدن موضوع رو بر شایستگی گذاشتن که هر کس دژ بهمن رو تسخیر بکند شاهی ایران از اوست. که طوس به کمک فریبرز رفتن و شکست خوردن و عرض میکنم گودرز پیر، خرد سپاه ایران، با کیخسرو رفتن و دژ بهمن رو گرفتن. این داستان ها علی ظاهر داستان هست، اما در بطون و در عمق مفهوم آن این است که بایستی شایستگان حکم برانند، نه شاهزادگان الزامن، و اسپر مقدس نیست. این نگاه فردوسی است به داستان. اما در باب قدرت اجازه بدیم خدمتتون عرض کنم که فردوسی سرسپرده شاهان به هیچ وجه من الوجوه نیست. خردمندی به درجه فردوسی بزرگتر از آن است که چشم بسته از همه شاهان تعریف و تمجید بکند. این داستان رو و این موضوع رو و نگاه فردوسی رو به داستان قدرت ما در سر تا سر شاهنامه دیدیم، به خصوص در بعض جاها برکشیده شده و به وضوح نگاه میکنیم. یکی از اینها همین داستان رستم و سهراب از خدمت شما میخواندم و اینکه گیو که همواره رسول بود، چون به شجاعت ممتاز بود و خدمت شما عرض کردم بعد از
رستم علاقه فردوسی به گیو هست و ما بچه های ایران هم گیو رو بسیار بسیار دوست می داشتیم و دوست داریم، رفته از پیش رستم که با عجله رستم رو بیاورد به پایتخت که دفع شر بکند از حمله سهراب. رستم پهلوانی است مستقل، وابستگی به دربار ندارد، در دربار حضور ندارد و هیچ دین رسمی رو هم نپذیرفته، مردی است آزاد و خلاصه سمبل و نماد آزادی و مردانگی رستم است. رستم دستان که همواره در همون سیستان زندگی میکند، هرگاه وضعیتی سخت و صعب برای کشور پیش بیاید فرستاده میفرستند و رستم میآید ایران رو پاسداری میکند. در این داستان هم که البته سهراب حمله کرده بود با لشکر افراسیاب، ما دیدیم که گیو رفت به خدمت رستم و از او خواست که سرعت بیایند به خدمت کاووس کی. اجازه فرمایید از متن کتاب خدمت شما و از بیان و قلم دانای طوس برای شما بخوانیم که گیو چه گفت و رستم چه گفت. بله، حالا توصیف داد وقتی گفت یکی از توران زمین حمله کرده، رستم گفت یک پسری من دارم در اونجا که 14 ساله است، هم اهل جنگ نیست، هنوز مرد میدان نیست، حالا میریم ببینیم چه میشود. و خلاصه گی پیغام رو داده که من فرمان آورم و پیام کیکاووس رو به شما میدهم و به سرعت حرکت کنید، که این کیکاووس یکی از پادشاهان مشنگ اساطیری ماست که البته یه کارهای شیرین هم میکنه، بر روی هم چهره کاووس دوست داشتنی هست اما در ضمن مشنگ هم هست، فراموش نفرمایید. بله، به گیو آنگهی گفت پس پیلتن که ای گرد سالار لشکر شکن، بیا تا کنون سوی ایوان شویم، به شادی سوی کاخ دستان شویم، ببینیم تا رای این کار چیست، همین پهلوان ترک فرخنده کیست. بیامد سوی کاخ دستان فراز، یر پهلوان رستم سرفراز. مهمانش گیو رو برد به کاخ دستان. دستان لقب زال هست، یکی میگویم رستم دستان پسر زال هست، زال پسر سام هست، سام نیرم. خود و گیو در کاخ نیرم شدند، زمانی ببودند و بیغم شدند. دوم بارش آفرین کرد گیو که ای پهلوان جهان گردنید، به تو باد افروخته تاج و تخت که زیبنده تاجی نیک بخت. مرا شاه کاووس فرمود و گفت که در زابلستان نباید خوف، اگر شب رسی روز را بازگرد، مبادا که تنگ اندر آید نبرد. تشکر کرد، سپاسگزاری کرد، تمجید کرد، گفت اما کابوس من گفته شب رسیدی صبح با رستم بازگردید، مبادا که درنگ بکنید که ممکن است که مبادا که تنگ اندر آید نبرد، مبادا ما غافلگیر بشویم و سهراب به ما حمله بکنه. کنون ای سرافراز با آبروی، به ایران به باید شدن پوی پوی. چون این گفت رستم که از این باک نیست، که آخر سرانجام جز خاک نیست. گاهی اندیشه های فلسفی از زبان رستم ما میشنویم، بی اعتباری روزگار رو عرض میکنم که داستان مرگ و اینها. همیدر نشینیم امروز شاد، ز کاووس و گردان نگیریم یاد. گفت اومدی پیش من شادی میکنیم، فراموش کن این صحبت کاووس و داستان گردان و اینها رو، بذار خوش باشیم، بباشیم یک روز و دم برزنیم، یکی بر لب خشک نم برزنیم، و از اون پس بتازیم نزدیک شاه، به گردان ایران نماییم راه. اون غیرت و حمیت و شرف و فضیلت و مردانگی و شجاعت و دلیری و همه اینا رو که ما انداختیم به وارد آقا مصطفی، در کتاب شاهنامه همه مصروف ایران هست. این مطلب است که مهم هست. ذهنهای ما که حقیر شد و به این درجه انحطاط رسید، این از آخوندیسم تاریخی شیعه بود است. بزرگی های ما فراموش شد، فرزانگی های ما از میان رفت. این سخنان پست و واقعا متعفن که در این کتاب های آخونده هست، عرض میکنم یک دوست محترم از اهواز برای بنده فرستادن، برای شما میخوانم میآورم ببینید چه چیزهایی چاپ میکنن بچه های ایران میدن. در شاهنامه داستان همه چیز بر محور ایران در چرخش است و مردم ایران و حفاظت از ایران و اندیشه های بزرگ، کارهای بزرگ، غیرت ها و شجاعت ها و هنر ها و مردانگی ها، اینها مصروف کارهای عظیم هست. داستان والده آقا مصطفی نیست که همه مردانگی و غیرت و رگ و همه اینها فقط محدود شده است به سکشوالیتی والده آقا مصطفی. یه بساط وطن پرستی چیزی ازش نمونده، امیدوارم مونده باشه. البته بباشیم یک روز و دم برزنیم، یکی بر لب خشک نم برزنیم، و از اون پس به تازیم نزدیک شاه، به گردار ایران نماییم را. مگر بخت رخشنده بیدار نیست، وگرنه چون این کار دشوار نیست. این مگر بخت رخشنده بیدار نیست یعنی مگر بیدار نباشد. این همواره به قول ادبا مزارع قریب الوقوع رو به این وجه بیان میکنند، مگر بخت رخشنده بیدار نیست، وگرنه چون این کار دشوار نیست. چو دریا به موج اندر آید ز جای، ندارد دم آتش تیز پا. میگوید ما مثل دریا هستیم و آتش هرچه تیز باشد در مقابل امواج دریا مقاومت نمی کند. نگران نباش ای گیو. درفش مرا چون ببیند ز دور، دلش ماتم آرد به هنگام سور. چماند همیز رستم زال را، خداوند شمشیر و کوپال را. همان نیز چون سام جنگی بود دلیر و هوشیوار و سنگی بود، بدین تیزی اندر نیاید به جنگ، نباید گرفتن چنین کار تنگ. به می دست بردند و مستان شدند، زیاد سپهبد به دستان شدند. دگر روز شبگیر هم پرخمار، بیامد تهمتن بیاراست کار. یک روز گذشت و مستی خوشی، روز دوم باد رستم دستور داد که آقا می بیارید. زمستی همان روز باز ایستاد، دوم روز رفتن نیامد شاد. بفرمود رستم به خوالیگران که اندر زمان آوریدند خان. تازه روز دوم رستم به آشپزها دستور داد که کار مهمانی را ادامه بدید. این یک نوع بیخیالی و بیتوجهی به فرمان شاه، این در حقیقت استقلال فکر رستم رو اینجا میخواد نشون بده که تا خبر رسید نگو بله قربان چشم اطاعت و حرکت، اینجور نبوده. جهان خورده شد مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. این بعض ادبیات شاهنامه به تفاریق تکرار شده. در پایان داستان ضحاک وقتی که فریدون ضحاک رو فرو انداخته، این بیت باز در اونجا میبینیم، میفرماید نشستند آزادگان شاد کام، گرفتند هر یک زیاغوت جام. به شادی یکی مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. اینجا میفرماید چو خوان خورده شد مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. که ببینید فرهنگ میهمانی و میزبانی و طریقه پذیرای میهمان اینها همه در اینجاست. اول شام خوردند، چون می خورده شد مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چون روز بگذشت روز دیگر برآراست، مجلس چو رخسار خر، البته خوار یعنی خورشید. تازه روز سوم باز رستم بیخیال به فرمان کاووس مرتب داره میهمانی میده و در حقیقت در کار سور هست. سه دیگر تازه روز سوم سحرگه بیاورد می، تازه صبوحی کرد رستم.
بیاورد می نیامد ورا یاد کاووس کی.
اصلا اسمی از کاووس نیاورد و فرمانش و پیغامش و استرارش و اینا رو فراموش کرد.
سه دیگر سحرگه بیاورد می نیامد ورا یاد کاووس کی. به روز چهارم ورا راست گیف، چون این گفت با گرد سالار نیف.
گیف دید که رستم توجهی به فرمان کاووس نداره، به روز چهارم برا راست گیف. بعضی این واژگان پارسی هست واقعا هزار تجسم در یک واژه هست و واقعا انسان هضمی بره از قرائت این کلمات و دیدن اینها در این کتاب عظیم. به روز چهارم برا راست گیف، این برا راست گیف چه تجسمی به انسان میدهد که گیف پا شده با تصمیم، خود جنگی و چهار آینه و چکمه رو بسته، غرق سلاح، اسب رو زین کرده، برا راست گیف یعنی آماده حرکت شد و تصمیم او رو هم در همین واژه برا راست کاملا نشان داده. به روز چهارم برا راست گیف، چون این گفت با گرد سالار نیف. که کاووس تند است و هوشیار نیست، همین داستان بر دلش خار نیست. گویی که کاووس مرد مشنگ نیمه دیوانه ایه. فکر نکن که آسون میگیره این تعلل ما رو و این مهمانی که تو دادی و این داستانی که عرض میکنم که گذشت. مواظب خود باید باشیم که کاووس تند است و هوشیار نیست، همین داستان بر دلش خار نیست. غمین بود از این کار و دل پر شتاب، شده دور از خورد و آرام و خواب. گی بسیار ناراحت بود، مضطرب بود، حس مسئولیت داشت. به کاووس گفته بود من شب میرم و روز بر میگردم. رستم حالا سه روز نشسته به میخواری و میهمانی و رود و رامشگر. گیف دیگه طاقت نورده، به روز چهارم برا راست گیف. دیگه باید جای ماندن نیست، باید برویم. بله، به زابلستان، که البته زابلستان است باید سیر ضرورت سخن و شعر بگوییم زابلستان. به زابلستان گر درنگ آوریم، زمین پیش کاووس تنگ آوریم. شود شاه ایران به ما خشمگین، ز ناپاک رایی در آید بکین. میگه آقا زیاد بمونیم، این بابا خشم میگیره، آدم ناپاک را و بدباطنی هست و کینه ما رو به دل خواهد گرفت. ببینید با چه صفاتی بزرگترین پادشاه کیانی رو فردوسی در اینجا اینچنین به ما معرفی کرده. مرد سبک بغض خشمگینه، تون رایی که بعض اوقات ناپاک رای هم هست. این دار خیلی مهم هست. چو فرمانی از دون چو فرمان شاه رو شعار کرده بودن، و یعنی که آقای فردوسی یک سره نوکر قدرت بوده. ملاحظه فرمایید چه فرموده اینجا.
بدو گفت رستم که مندیش از این، که بر ما نشورد کس اندر زمین.
رستم گفت آقا بی خیال، ناراحت نباش، کسی حریف ما نیست، با ما کسی نمیتونه در بیفته.
بفرمود تا رخش را زین کنن، دمن در دم نای زرین کنن.
این نشانه حرکت سپاه بود. گفت پس رخش را زین کنن، دمن در دم ناوی زرین کنن. که ناوی زرین و ناوی روئین و ناوی سرغین، اینا هر سه سازهایی بوده است که سازهای رسمی. اگر که لطف کنن دوستان تلفن رو منتقل بکنن به اینجا، عرض می کنم که ما می توانیم با هموطنان هم صحبت کنیم.